گلستان، گوشتون رو هم تیز بکنید برای شنیدن صدای پرنده هایی که توی محوطه کاخ گلستان هست.
خب خیلی خوش اومدین به فروردین روز. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه، روز اول عید خیلی بهتون خوش بگذره. آغازشه دیگه، تازه امروز شروع شد و ادامه هم داره به همین خوبی. آقای عالم‌نژاد از کاخ گلستان برای ما گفتن یه بخش ویژو خاص داریم، نوروز در گلستان، که میخواییم همین حالا تقدیمتون
بشنویم.
پایتخت کشور ایران تهران است که تاریخ مشخص و مدونی ندارد.
و اما تهران
عبارت بود از کلبه های گلین، باغ های سرسبز و کوچه های تنگ و پرپیچ و خم.
تکیه دولت با فرمان ناصرالدین شاه در سال 1248 خورشیدی برابر با 1284 هجری قمری و با مباشرت دوست علی خان معیرالممالک که در آن زمان سرپرست زرابخانه شاهی بود ساخته شد. ناصرالدین شاه ابتدا قصدش از ساختن این مرکز اختصاص این مرکز به نمایش‌های غیر مذهبی بود، زیرا در مسافرت‌هایش به اروپا با تئاترها و سالن‌های نمایش آنجا آشنا شده بود و چنین نمایش‌های مورد پسندش واقع شده بود. به همین خاطر بود که به ساختن این نمایش‌خانه همت گمارد. تکیه دولت را دوست علی خان معیرالممالک به فرمان ناصرالدین شاه و با صرف سرمایه‌ای بالغ بر 300 هزار تومان در کنار عمارت بادگیر بنا کرد. ساخت این بنا مدت حدود 5 سال، یعنی از 1285 تا حدود 1290 هجری قمری به طول انجامید. این بنا که عظیمترین سالن نمایش در طول تاریخ ایران بود، در محله ارگ و با گنجایش 20 هزار نفر ساخته شد. این تکیه با متراژی وسیع به صورت چند طبقه و به شکل آمفی‌تئاتر با تختی بزرگ در وسط و روپوشی آهنی ساخته شد. استخوان‌بندی سقف این بنا به شکل گنبد در روی صحن بنا بود که در مواقع لزوم چادر یا پوششی بر روی آن می‌کشیدند تا مردم را از تابش آفتاب و باران محفوظ بدارند.
ببینید وقتی شما به بازار تهران میرسید یک میدانی رو باش مواجه هستین به اسم سبز میدان.
بله.
همونطور که عرض کردم خدمتتون، سبز میدان میدانی هستش که به خودی خود یعنی ساخته نمیشه، در اثر تلاقی و رسیدن 4 محله قدیمی تهران هستش که اینا توی یه جا به هم میرسن، همدیگر قطع میکنن و جالب بدون همین سبز میدان هستش.
بله، اصلا سبز نیست.
سبز نیست. میدونی چرا وجه تصمیمش هست کجاست؟ یه زمانی اونجا سبزی میکاشتن، یعنی در واقع سیفیجات و سبزی اینا کاشته میشد اونجا، از اونجا بهش میگفتن سبز میدان. مقابل سبز میدان یکی از راسته های اصلی ورود به بازار تهران هستش، امروزه بهش میگن بازار امیر، که چون در زمان با صدارت امیرکبیر این راسته به این شکل ساخته میشه و احیا میشه. بازم این نکته هم باز خدمتتون عرض بکنم که پیشینه بازار تهران هم یک پیشینه صفوی هست.
بله.
منتها بیشترین تغییراتی که بازار رو به این فرمی که شبیه هستش برای ما، یعنی نزدیک هستش به نگاه امروزی ما، در زمان قاجاریه در واقع رخ میده. و این بازار، این راسته که خدمتتون عرض میکنم، معروف هستش به راسته امیر، اسامی دیگه هم براش به کار میبرن، راسته بازار کفاشا هم بهش میگن.
بله.
اگه دقت کنید بازار فرش فروشا هم بهش میگن، چون انتهای هاش میره به سمت جایی که حجره‌های متعددی هستش در زمین فروش فرش. اگه دقت بکنید اونجا تا میستین سری میان جلوی شما و اولین چیزی که بهتون میگم میگن فرشه خیلی خوبی داریم، یا سعی میکنن کارت ویزیت مغازه خودشون رو به شما بدن. در صورت وقتی راسته امیر یا راسته کفاشا رو وارد میشین، فریای جالبی هستش که شما رو به بخش‌های متنوع و مختلفی از بازار هدایت می‌کنه. یکی از این فریها که یک تابلو خیلی خوبی هم داره نوشته شده آستان مقدس امامزاده زید، شما رو هدایت می‌کنه به یکی از قدیمی‌ترین امامزاده‌های تهران که در محدوده بازار هستش به اسم امامزاده زید. بازم این نکته رو باید اشاره بکنم که در بعضی از متون و بعضی از کتب تاریخی بعضا بر این عقیده هستن که تهران پیشینش به واسطه وجود 4 امامزاده قدیمی هستش که امامزاده زید در محدوده بازار یکی از این امامزاده ها هستش. این نکته هم بگم که در محدوده امامزاده زید ما قبر یک شخصیت تاریخی هم داریم و اون کسی نیست جز لطفعلی خان زند که قبرش در همون محدوده امامزاده زید هستش. بازار مفصل میشه، آقای امیدی راجبش صحبت کرد، منتها چون ما میخواییم که شنونده های عزیز بتونن یک ارتباط خوبی با بدنه خیابان 15 خرداد بگیرن، خیلی نمیخواییم دیگه متمرکز بشیم رو بحث بازار. من به یکی دو تا فضای دیگه هم اشاره بکنم در محدوده 15 خرداد.
فقط یه سوال دارم، این مقبره لطفعلی خان زند به راحتی میتونیم پیداش کنیم؟ یعنی مجزا شده یا اینکه خیر؟
ببینید خیلی مشخص هست ولی واقعیتش اینه که خیلی اطلاع رسانی زیادی در خصوص معرفی این قبر صورت نگرفته، ولی خب شما اونجا وارد شدید بپرسین در واقع شما راهنمایی خواهند.
بسیار خوب.
یکی دو تا فضای دیگه هم هستش براتون شاید جالب باشه، اینکه ما محدوده 15 خرداد رو به سمت شرق اگه ادامه مسیر بدیم خیابان ناصر خسرو رو رد بکنیم، چون مفصل راجع به ناصر خسرو میشه صحبت کرد. خیابان ناصر خسرو رو رد بکنیم، همجوری به سمت شرق ادامه مسیر بدیم، سمت راستمون محدوده ورود به مسجد امام خمینی رو در واقع اونم رد میکنیم و کمی جلوتر سمت چپمون میرسیم به یک گذر بسیار جالب تاریخی که معروف هستش به بازارچه اودلاجان.
بله.
یا گذر میانی اودلاجان.
من اونجا آبگوش خوردم، بی‌نظیر بوده.
آره، من حتما توصیه میکنم اگه تا اونجا میرید این فرصت از دست ندید و کلن گشت خوبی تو این بازارچه اودلاجان بزنین. بله. چند ماه پیش قرار بر این بود که این اتفاق البته رخ داد که اونجا بشه پاتوقی برای فروش صنایع دستی اینا. امیدواریم که این اتفاق بهتر از گذشته توی ایام نوروز هم مشاهدهش باشیم. فقط میخواستم بگم که اگه ما داریم در خیابان 15 خرداد قدم میزنیم حتما یک نگاهی هم به گذر
اودلاجان
در میانی ترین بخش خودش داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما. خب بهتون بگم که امروز مبدأ ما توی تهران یک خیابون سرشار از دیدنی و مناظر شگفت انگیز به اسم 15 خرداده که آقای عالم نژاد توضیحش دارن میدن، ولی دلمون میخواد که یه سری هم به شهر شما بزنیم.
آن طرفتر با ابوالقاسم سفسنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سخن به نام یزدان، تا نیک رسد سخن به پایان. سال جدید است، با خبرهای خوب، با سفرهای خوب شروع میکنیم. برنامه پروردین روز برای شما تدارک یک سفرنامه خوب را دیده است. بذارید من یک سفر کوتاه رو برای شما آغاز بکنم. بهشت تهران ایام نوروز. تهران واقعی رو باید در فروردین ماه، در آغاز فروردین ماه دید. چرا که ما کشور وسیع هستیم. در یک کشور وسیع مثل فرض بفرمایید در شهری به نام اردبیل یا استان اردبیل هنوز برف زمستانی به ارتفاع 1 متر در اطراف شهر و تا روستاها نشسته است. اولین برفی که در اردبیل میاد بعد از مهر ماه است. یعنی چیزی اینا به نام پاییز وجود نداره در تقویمشون، در تقویم طبیعیشون وجود نداره، همونطور که در تقویم شیرازی چیزی به نام زمستان وجود نداره. این شعر شیرازی رو شاید شنیده باشید که میگویند بادامبون شکوفه به ماه بهمن آورد، یعنی درخت بادام شیراز استان فارس در ماه بهمن شکوفه میکنه. وقتی که داره شکوفه میکنه دلیل این استش که اونها یه قدم دو ماه حتی بهارشون از تهران هم جلوتری. ولی اگر گرم شدن هوا و خوشسالی و غیره نباشد، تهران از اون شهرهایی استش که چهار فصل سالشه. و یادمون نره که تهران بزرگترین شهر کوهستانی دنیاست. ما خیلی شهرها داریم کوهستانی، ولی شهری که پایتخت باشه، 12 تا 14 میلیون جمعیت داشته باشه و 800 تا 1000 کیلومتر مربع وسعت داشته باشه، فقط تهران هست. خب ما میگیم که تهران این خاصیت رو در ایام عید داره، ولی خیلی ها هستن که میگن آقا ما عطای تهران رو به لقایش بخشیدیم، اولین روز تعطیلی حرکت رو شروع میکنن. خب ما برای اینا برنامه داریم، بیایید از این تکرار این سفرها خودداری کنیم. همش جاده چالوس، یه دفعه هم جاده چالوس رو عوضش کنید، تو رو خدا یه دفعه هم از جاده رشت برید، یه دفعه هم از جاده فروسکو برید، یه دفعه هم اصلا مقصد شمالتون عوض کنید، بیایید دست به دست من بدین، یه روزی من شما رو با خودم به طرف همدان ببرم، من شما رو با خودم به کرمانشاه ببرم، با همدیگه سفری رو آغاز بکنیم. واسه این که بدونید که من برای شما چه برنامه‌ای در این روزهای عید دارم، اولین سفر من به همین نزدیکی‌های تهران هستش. بیا یک روز یه سفری رو به قزوین آغاز بکنیم. خیلی وقت و بارها شما این جاده تهران قزوین رو رفته اید، حتی اگر مقصدتون شمال از جاده رشت بوده حتما از قزوین رد شدید. اگر خواستید همدان برید، تاکستان برید، کرمانشاه برید، هزار. یادتون باشه قزوین سالهای سال یک شهر بین المللی بوده، یک بزرگ راهی بوده که به خصوص راه ما به طرف از کنم که مرزهای اروپاییمون از شهر قزوین شروع میشه. پس بنابراین بیاییم با هم دیگه شهر قزوین را به عنوان یک مبدا قرار بدیم، اولین سفرمون رو به شهر قزوین شروع میکنیم. خب برای رفتن به قزوین که از تهران تا قزوین هستش 122 کیلومتر هستش، این 122 کیلومتر رو شما در یک روز میتونید اجرا کنید، چرا که دیدنی های شهر قزوین رو من برای شما خواهم گفت. منتها اگر خواستید که به علموت برین که حتما به شما توصیه میکنم، شما خیلیاتون ممکنه علموت رو در تابستان رفته باشید و من توصیه میکنم به شما که یک بار علموت رو در فصل بهار فروردین هم بروید. خب الان ما از تهران حرکت کردیم، در مسیر تهران قزوین هستیم، هنوز من شما رو به مقصد نرسوندم، میخوام در بین راه رفیق نیمه راه نباشم، ولی چه کنم، من بذارید رفیق نیمه راه باشم امروز استثنا. من نیمه راه با شما خداحافظی میکنم، چرا گفتنی های فراوان برای مسیر تهران تا قزوین برای شما دارم.
تا بهار دل میشیم آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کل بگیران من. تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان، تا نسیم از سوی گل آمد بیا دامن کشان، چون سپندم بر سر آتش نشان بنشین بنیم، چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوزنم آن، تا بهاره شکم من ای بهار آرزو بر سرم سای فکر چون نسیم نوبهار بر آشیانم خوزد تا که گل باران شود کل بیمیران.
اگر لحظه تحویل سال سه نصف شب باشه شما بیدار میمونید؟
من هر زمانی لحظه که باشه ساعت میذارم اون لحظه رو بیدار میشم، چون به نظرم خیلی لحظه پرشکوهیه. نمیدونم چرا، ولی از دوران کودکی
درست میگه
توی خانواده ما کلن احترام خاصی برای این لحظه همه قائل بودن و به منم ارث رسیده خوشبختانه. هر ساعتی که باشه آره سعی میکنم که بیدار بشم و چقدر هم دقیق مثلا ساعت 13:48 دقیقه و 23 ثانیه که همیشه فکر میکنین از کجا در آوردن این 23 ثانیه دیگه از کجا اومد.
آره بعد یه اتفاقی که میفته انگار در یک لحظه مرور تمام خاطرات سال گذشته رو داری، شیرینی، تلخی، عشق، صلح، دوستی، حالا چه میدونم دشمنی، همه این انگار یه لحظه از جلوی چشای آدم رد میشه و واقعا لحظه زیباییه به نظرم. میدونید که گاه شمار ما گاه شمار بسیار دقیقیه، تا حالا در موردش فکر کردیم؟
مطالعه‌ای در موردش ندارم، ولی شنیدم که یکی از دقیق ترین تقویم هایی که موجوده در جهان، حالا تقویم میلادی شمسی و هجری قمری. شمسی رو من شنیدم که به کمک جناب خیام وقتی که تدوین میشده و نوشته میشده خیلی دقیق و درست حسابی این تقویم رو بنا کردن.
حالا یه جایی من میخوندم و این خیلی جالب بود برام که نوشته بود که دقیق ترین گاه شمار جهان تقویم جلالیه.
همین تقویم ما.
دقیقاً. و نکتهش اینه که این گاه شمار جلالی در مقابل تقویم اروپایی که در هر 2500 سال یک روز خطا داره، در هر 10000 سال یک ثانیه خطا داره. دقت کردین؟ خیلی عجیبه. آره هر 10000 سال یک ثانیه خطا داره.
یعنی ما الان هنوز یک ثانیه هم خطا نداریم.
بله، یعنی باید واقعا به احترامشون ایستاد. یعنی با این نظام قشنگ و دقیق ریاضی محاسبه کردن.
آفرین. آفرین میگیم بهشون، دستشون هم درد نکنه همین تقویم خوبه.
حالا خیلی شما شلوغش کردین.
ولی کلا گذشتگان چیزای خوبی برامون به جا گذاشتن دیگه. بعد قدرشون رو بدونیم. خدا رو شکر.
حالا این همه آفرین آفرین گفتین، من اینو هم بگم که این دقیق ترین گاه شماری که ما داریم، یک گروهی از ستاره شناسای ایرانی آمدن تحقیق کردن و بعد یک آقای محترمی به اسم سلطان جلال الدین ملکشاه سلجوقی، مأمور تعیین و محاسبه دقیق در حقیقت این سال خورشیدی شده.
و جناب خیام هم که دخیل بودن در موضوع دیگه.
بله.
در رباعیات معروفشون هم مدام از دو روز عمر و دور فلک و این چیزا حرف زدن، احتمالاً تحت تأثیر همین تقویم هم بودن.
راست میگی. دستشون درد نکنه به هر جهت. متشکرم واقعا ازشون.
آیه حسین از آینه زیباتر چه باشد شم و جم و ازش هم خوش آباتر چه باشد عیدی از آن یار دیرین خوشتر چه باشد مهمانم در گویش میخوانم در گوشش صد سال به این سالا
مهمان.
خب من در کنار یکی از هنرمندای خوب کشورمون هستم که اونها هم مثل ما کارهاشون شب و روز نداره، عید و غیر عید نداره. آقای نعمتی سلام، عیدتون مبارک.
منم سلام عرض میکنم خدمت تک تک همیهنهای عزیزمون، امیدوارم که سال فوق‌العاده‌ای داشته باشن اینطوری که از بهارش پیداست. من فکر میکنم که سال خوبی باشه.
آرزویی که برای خودتون اول و بعد برای مردم ایران داریم چیه؟
من خب دوست دارم که امسال بیشتر برای مردممون توی شهرستان ها بتونیم کنسرت بدیم، شاید بزرگترین آرزوم همینه. امیدوارم که سال شادی رو پیش رو داشته باشن. من فکر میکنم مردم ما خیلی به شادی احتیاج دارن. به هر حال مشکلای زندگی نه تنها تو ایران، همه جای دنیا برای مردم هست و مردم بتونن با حال بهتر به معیشتشون برسن و زندگی خوشحالتر و شادابتری داشته باشیم.
خیلی ممنون که ما وقت دادین، خیلی ممنون که صحبت کردین، انشالله که همیشه سلامت باشین، سال پیش رو برای شما و گروهتون خوشیوم باشه.
خواهش میکنم، منم کلی آرزوی خوب، امیدوارم بتونم نقش کوچیک خودم رو توی خوب کردن حال آدم ها، توی خوشحال نگه داشتنشون بازی کنم و همین، همه آرزوی خوب برای همه.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها به پاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سهرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد،
همین جاست. خانم آقایان، فروردین روز رو میشنوید، یکم فروردین شبکه رادیویی تهران. امیدوارم تا اینجا لذت برده باشید از برنامه. من که خودم کلی کیف کردم از این سفری که با آقای عالم نجات داشتیم در شهر تهران و چشم ما رو بیشتر باز کردن به بناهایی که داریم در شهرمون، مخصوصا در اون منطقه 12 که حالا اشاره هم شد به رادیو تهران که پیشتر اونجا بود. ما که اونجا بودیم خیلی دقیق نگاه نمی کردیم، برامون عادی شده بود، ولی الان شاید یه سر بد برم بزنم به منطقه 12 دوباره، مخصوصا تو این ایام نوروزی خلوت تره مفصلتر خلاصه گشت و گذاری داشته باشیم.
حالا الان آقای عالم نجات به شما یه دید دیگه هم دادن برای نگاه کردن به میدان ارگ.
دقیقاً.
و
میدان باغ گلشن.
باغ گلشن.
چقدر هم اسم زیبای شما هم اشاره داشتیم بهش. اما اگر موافقید خانم کریمی، میخوام از شما خواهش کنم که تفاعلی هم بزنیم به دیوان حافظ، بزرگی از زندگی همه ما رو ادبیاتمون تشکیل میده، یعنی خیلی هستن که علاقمند هستن به این موضوع و حالا خیلی هم قابل احترام براش، یعنی اعتقاد دارن به این موضوع. اگه موافق باشید تفاعلی داشته باشیم به دیوان جناب حافظ.
بله، خیلی هم زیباست، روز اول عیدم هست. یه بار دیگه بهتون تبریک میگم، میتونید چشماتون رو ببندین همین الان و یه آرزوی خوب داشته باشین. براتون یک غزل از حافظ میخونم.
نیت میکنی
گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس. من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد، از گرانان جهان رطل گران ما را بس. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبسین سود و زیان ما را بس. یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. از در خیش خدا را به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافی است، طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس.
من مگر ز جهان به تو رو نکنم چه کنم، دل اسیر تو سلسله مو نکنم چه کنم. تو بیا مگر این روز را غنیمت شماری، همه کهنه در این بهار نو به سبا سپاری. سخنت گوهری شده در صدف دل من، گوهر تو شکست شود دل من نشکن. بنشین مبادا به گاه نوز برم بروی، زگلوی نینای میخوشا سخنی شنوی.
آقای عالم نژاد، ما یک سفر کوچیک نوروزی داشتیم توی خیابون 15 خرداد. گفتید که رسیدیم به بازار و از بازار هم رفتیم گذر اودلاجان رو دیدیم و بعد چی کار کنیم؟
ببین یه اشاره هم فقط بکنم، ما وقتی که بازار رو داریم برای رسیدن به منطقه اودلاجان، یعنی بازارش اودلاجان، ما از کنار مسجد امام رد میشیم.
بله.
یکی از قسمت‌های اصلی بازار، ما تو این برنامه نخواستیم حالا بازار رو مفصل صحبت بکنیم، یکی از معروف‌ترین راسته‌های معروف بازار، بازاری هستش به اسم بازار بین الحرمین.
بله.
و این بین الحرمین از کجا میاد؟ این برگرفته از دو تا مسجد تاریخی محدوده بازار تهران هستش، یکی مسجد امام، یکی هم مسجد جامع، که حد فاصله این دو تا مسجد رو میگن بازار بین الحرمین، که بیشتر الان در واقع در اختیار حجره‌ها و مغازه‌هایی هستش که بیشتر به لوازم و تحریر و اینا اشتغال دارن. فوق العاده به دوستان پیشنهاد میکنم اگه تو محدوده 15 خرداد دارن قدم میزنن، سری هم به این دو تا مسجد بزنن و از زیبایی‌های در واقع این دو تا مسجد هم بهره مند بشن. در ادامه حالا اگه بخوایم خیابان 15 خرداد رو پشت سر بذاریم و بر در واقع راهی بشیم به یک خیابان دیگه، من خیلی دلم میخواد که یه جوری جواب سوال شما رو هم داده باشم با همین سوال که حالا اون توپ مروارید کجا رفت. خیابان بعدیمون رو راجع به خیابان، یعنی بخشی از بدنه خیابان امام خمینی فعلی یا خیابان سپه یا اسامی دیگه که برای این خیابان به کار میبردن داشته باشیم.
خب پس مشخص شد که ما فردا دقیقاً به کدوم خیابون تهران خواهیم رفت.
خیلی از شما ممنونم.
خواهش
می‌کنم. متشکرم. همینطور از شنوندگان عزیزمون، فردا حتما شنونده ما باشید. بریم ببینیم که بشنویم در واقع این توپ مروارید این روزها کجاست و چه بر سرش اومده.
منم خیلی متشکرم از شما آقای عالم نژاد، از شنونده خوبمون که تا این لحظه ما رو شنیدن. امیدوارم که روز اول فروردین حسابی بهشون خوش بگذره و فردا هم ما رو بشنون. خیلی ممنون و خدا نگهدار.
تا فردا، خداحافظ.
با علم ساعت 22 به وقت تهران، پایتخت خوبی ها، افتخار دارم من ایمان اعتصام از این لحظه به همراه همکارانم در شیفت شبانگاهی 1 فروردین 1402 رادیو تهران همراه شما شنوندگان خوب و فهیم رادیو تهران باشم. اما طبق قرار هر ساله شبکه رادیو تهران در این روزهای تعطیلات بهاری قرار است که همزمان با شبکه اول سیما که سریال نون مونخه رو تقدیم حضور شما شنوندگان بینندگان خوب شبکه یک میکنه. ما هم این برنامه رو به صورت صوتی از طریق موج اف